بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف صفحه 113 سطر نهم و خامسها. ای خامس المذاهب فی حقیقت الزمان مذهب الاشاعره و هو انه متجدد معلوم یقدر به متجدد مبهم ازالتن ابهامه. بحثمون در بیان حقیقت زمان بود. گفتیم در این مسئله 5 قول وجود داره، 4 قول خوندیم، حالا رسیدیم به قول پنجم که آخرین قوله و این قول و مذهب اشاعره است. اشاعره زمان رو عبارت میگیرند از امر متجددی که معلوم است، یعنی در زمان دو تا قید میارن، یکی این که باید متجدد باشد، دومی که باید معلوم باشد. متجدد روشنه، یعنی باید دائما تجدید میشه. زمان ملاحظه میکنید که دائما داره تجدید میشه، یعنی لحظه ای از این زمان عبور میکنه میره نابود میشه، لحظه بعدی تجدید میشه، دو مرتبه اون لحظه تجدید شده از بین میره، لحظه بعدی میاد و هاش از این. حالا تعبیر به لحظه من به خاطر اینکه عبارت دیگری نیافتم تعبیر کردم، و الا زمان از لحظات تشکیل نمیشه. زمان یه امر مستمره یا یه امر متجدده، ولی امر واحد متصله اگر قائل به وجودش بشه. اشاعره معتقد به وجود زمان نیستند. اما امر متجدد قائلند. زمان موجود نمیدونه، ولی امر متجدد رو موجود میدونه. وقت زمان رو میگن امر متجدده. حالا امر متجدده وقتی بیان کردم معلوم میشه که آمدن زید مثلا، آمدن زید و امر متجدد معلوم حساب میکنن و میگن این زمانه، یه امریست موجود. پس اینها وقتی داره حقیقت زمان تعیین میکنه، زمان رو داره طوری تعریف میکنه که موجود باشه، و زمان رو عبارت از وقت قرار نمیده مگر اینکه متجدد خودش وقت باشه. که اینها در زمین مثالایی که میزنم مطلب روشن‌تر میشه. پس ما امر متجددی داریم که معلومه، اینو بهش میگه زمان. یه امر متجدد دیگه پیدا میکنیم که مبهمه، این دیگه زمان نیست. اون امر متجدد معلوم اندازه میگیرد این امر متجدد مبهم رو، و با این اندازه گیری اون مبهم رو معلوم میکند، ابهامش رو رفع میکند. حالا مثال بزنم، دو مرتبه برمیگردم زمان رو بیان میکنم. ملاحظه کنید شخص میاد از ما میپرسه که زید کی آمد، ما میگیم عند طلوع شمس. آمدن زید برای سائل مبهمه، و آمدن زید هم یه امر متجدده، امر ثابت نیست ولی مبهمه. طلوع شمس اونم متجدده ولی معلومه. نه برای همه معلومه، برای این شخص معلومه که کی امروز شمس طلوع کرد. اون مبهم رو به توسط این معلوم رفع ابهام میکنن و روشنش میکنن. این طلوع شمس که امریست متجدد و معلوم، این میشه زمان. امریست متجدد و معلوم که تعیین میکند اون متجدد مبهم رو. حالا اگه برعکس شد، آمد گفت امروز که خورشید طلوع کرد، ساعت رو نمیدونسته، وقت طلوع خورشید رو نمیدونست. آمد سوال کرد، میگم اون وقتی که زید آمد در خونه در زد، همون وقت شمس طلوع کرد. آمدن زید میشه امر متجدد و معلوم، طلوع شمس میشه امر متجدد و مبهم. اینجا زمان میشود آمدن زید، امر متجدد معلوم آمدن زیده، و طول شمس متجدد هست ولی معلوم نیست برای این شخص، برای این سائل. ما به توسط آمدن زید طول شمس رو معین میکنم. پس هر امر متجدد چه از صنف وقت باشد مثل طول شمس، چه از صنف وقت نباشد مثل آمدن زید، هر امر متجددی اگر معلوم بود و به توسط اون امر معلوم تونستیم یه متجدد مجهولی رو معین کنیم و مجهول بودنش رو برطرف کنیم، این امر متجدد معلوم میگیم زمان. پس زمان رو معنی وقت نگرفت، زمان رو به معنای امر متجدد معلوم گرفت، چون میتونه وقت باشه میتونه چیزی دیگه باشه. بستگی داره به این که اون سوال کننده چه متجددی براش مجهوله، چه متجددی براش معلومه. اون متجدد معلوم رو چه رفع جهالت میکند از این سائل، یعنی اون مجهولش رو حل میکنه، اون متجدد معلوم رو میگیم زمان. پس زمان تعریفش این شد، امریز متجدد و معلوم که رفع ابهام میکند از یک متجدد مبهم. سه تا قید الان تو زمان عرض کردیم، هم متجدد باشد، هم معلوم باشد، هم رفع ابهام کند از یک متجدد مبهم. این سه تا قید اگر در یک چیزی جمع شد اون چیز میشه زمان. روشن اومد؟ و دیدید که زمان تونست عکس بشه، یعنی در این مثالی که ما گفتیم یک بار طلوع شمس و زمان قرار دادیم برای آمدن زید، یک بار زمان رو، یک بار آمدن زید و زمان قرار دادیم برای طول شمس. بستگی داشت به این که کدوم یکی از این دو معلومن و کدوم یک مجهوله. خب پس زمان تعریفش معلوم شد یک، و این که میتواند متعاکس باشد اینم معلوم شد دو. این تمام تعریف زمان از پیش اشاره. مقید نکردن به این که زمان وقت باشه، فقط مقید کردن به این که متجدد باشه و معلوم باشه و رافع ابهام از یک متجدد مبهم باشه. این میشه زمان. حالا برای بعضیا طلوع شمس مبهمه، آمدن زید روشنه. صبح دید که زید چه آمد، صدای در زدنش رو شنید، ولی طلوع شمس رو نفهمیده، حواسش نبوده. میپرسه که کی شمس طلوع کرد؟ میگم اون وقتی که زید در زد. در زدن زید که امریز متجدد، اون میشه زمان، نه در زدنش، همون خود همین امر متجدد آمدنش با قولش. یه وقتی نه، آمدن زید رو ندونست، نمیدونست، ولی میدونست که کی شمس طلوع شد. میپرسه شمس کی طلوع میکن کرده؟ میگم همون وقتی که زید آمد. نه، میپرسه زید کی آمد؟ میگم هم وقتی که شمس طلوع شد. اینجا طلوع شمس میشه امر متجدد که ابهام رو از این آمدن زید برطرف میکنه، وقت طلوع شمس میشه زمان. حالا طلوع شمس میشه زمان، چون طلوع شمس وقت، زمان گفتنش خیلی برای ما نامعنوس نیست، اما در اون فرض قبلی آمدن زید و اینا دارن میگن زمان، این یه مقدار نامعنوسه. پیش اینا اینطوره، اون معلوم متجدد معلوم زمانه، میخواد از صنف آمدن زید باشه، میخواد از صنف وقت باشه. از صنف وقت باشه عرض کردم یه مطلب معنوسیه، اما از صنف وقت نباشه امر نامعنوسیه. ولی اینا دیگه به معنوس بودن و نامعنوس بودنش کار ندارن، میگن زمان پیش ما اینه. روشن اومده حقیقت زمان معلوم شد. حالا چون نکه عکس میشه توقیت، توقیت یعنی وقت بودن، یعنی زمان بودن عکس میشه، همونطور که الان گفتیم، اینا میگن زمان پیش اشخاص ممکنه متفاوت باشه. منی که آمدن زیدو میدونستم زمان پیش من آمدن زیده. شما که طول شمس میدونستین، زمان پیش شما طول شمسه. پس زمان یه امر معین اندل کل نیست که یه امر مضبوطی باشه همه بگن زمان این است. باید نگاه کنیم پیش من چه چیزی معلوم است، چه متجددی معلوم است که میتواند رفع ابهام کند از اون متجدد دیگر، اونو میگم زمان. پیش شما چه متجدد دیگری معلوم است که میتواند رفع ابهام کند از این متجدد مبهم، پیش شما میشه زمان. پس زمان یه امر مضبوط اند کل عرف نیست، بلکه زمان امر معلومه و فرق هم میکنه. پیش من این معلوم میشه زمان، پیش شما اون معلوم میشه زمان. و چند تا مثال دیگه میزنن که اینا دیگه از رو میخونن، مطلب روشن شد. پس این حقیقت زمان بنابر نظر اشاعره که پنجمین مذهب بود توضیح داده شد، تا بعد ببینیم آیا میتونیم این قول رد کنیم یا نه. عبارت توجه کنیم، صفحه 113 هستیم، سطر 9. بخامسه ها، یعنی پنجمین مذهب در حقیقت زمان مذهب اشاعره است. و هو انه متجدد معلوم، انه یعنی زمان، و هو یعنی این مذهب، این است که انه یعنی این زمان متجددیست معلوم. دو تا قید آورد، یک متجدد، دو معلوم. قید سوم دقت کنید، یا قد در بهی متجدد مبهم، اندازه گرفته می شود به وسیله این متجدد معلوم متجدد مبهم. چرا اندازه گرفته می شود؟ ازالتا لابهامهی، تا ابهامش برطرف شود. برای برطرف شدن ابهام از اون مبهم، ما این متجدد معلوم رو اندازه قرار میدیم برای اون متجدد مبهم، تا با این اندازه قرار دادن ابهام از اون متجدد مبهم برطرف بشه. وقد یتعاکس التقدیر بین متجددات، گاهی اندازه گیری بین این امور متجدده عکس میشه، یعنی حالا یکی از این امور متجدده رو مقدر و اندازه گیری قرار دادیم، پیش یه نفر دیگه اون متجدد دیگر رو مقدر و اندازه گیری قرار میدیم. اون وقت هر کدوم که مقدر شد میشه زمان، هر کدوم که اندازه گیری شد میشه زمان. وقد یتعاکس التقدیر، گاهی تقدیر عکس میشه، تقدیر این اندازه گرفتن عکس میشه بین متجددات به این صورت، فیقد درو تارتن هازا بزاک، اندازه گرفته میشود تارتن هازا یعنی آمدن زد مثلا، بزاک یعنی به طلوع شمس، و اخرى زاکه به هازا، گاهی از اوقات هم اندازه گرفته میشه زاکه یعنی طلوع شمس به هازا یعنی به آمدن زد. در فرض اول زاکه میشه زمان چون معلومه، در فرض دوم هازا میشه زمان. و این نمایات ها کس به حسب ما هو متصورون و معلومون للمخاطب، این که میگیم زمان عکس میشه یا تقدیر عکس میشه، اندازه گرفتن عکس میشه، به حسب اونیست که پیش مخاطب معلومه. یعنی باید مخاطبتون نگاه کنید ببینید از بین این دو متجدد کدام متجدد پیش او معلومه، بگید این میشه زمان. اون متجدد مبهم رو نگید زمان، متجدد معلوم رو میگید زمان. فاذا قیل، مثال میزنه، تا اینجا به طور کلی مطلب رو گفت، حالا با مثال تطبیق میکنه که اگر کلیش روشن شده باشه مثالش هم روشنه. فاذا قیل مثلا، یعنی اگه سائلی سوال کند و این چنین بگوید، متا جا از زیدون، از این سوال معلوم میشه که مجیء زیدون نمیدونسته. پس مجیء زید یعنی آمدن زید نمیتواند زمان باشد. ما جواب میدیم یقال، و در جواب او گفته میشه این در طلوع شمس، از جواب ما معلوم میشه او طلوع شمس رو میدونسته. پس طلوع شمس داره اندازه میگیره آمدن زید، یعنی تعیین میکنه که زید کی آمده. بنابراین طلوع شمس میشه زمان برای آمدن زید. این در چه صورتی که طلوع شمس میشود زمان برای آمدن زید؟ این کان المخاطب، که مخاطب به این، که مخاطب به جوابی که ما میدیم، مخاطب به جواب ما اون سائله، سائل هم سائله هم جواب به او خطاب میشه، پس مخاطبه به جوابه. میفرماد امکان مخاطبی که سائل است مستحضرن لطلوع شمس، یعنی طلوع شمس رو بداند، طلوع شمس پیشش حاضر باشه، براش معین باشه. اما لم یکن مستحضرن لمجیء زید، ولی نداند که آمدن زید کی بوده. کما دل علیه سؤاله، چنانچه بر این ندانستن سؤالش دلالت میکرده، نمیدانسته مجیء زید رو، لذا پرسیده متا جاء زیدون. کما دل علیه، یعنی بر این که لم یکن مستحضرن لمجیء زید، زمین علیه و لم یکن مستحضرن لمجیء زید در میگرده، دلالت میکند که این شخص مخاطب، این شخص سائل زمان آمدن زید رو نمیداند، دلالت میکنه نمیدانست، دلالت میکنه سوالش، سوالش دلالت میکنه که مجیء زید رو نمیدونه، چون داره از مجیء زید سوال میکنه، از آمدن زید سوال میکنه، نه از آمدن زید، از متا جاء زید، از زمان آمدن. ثم اذا قال غيره، حالا این سائل آمدن زید رو یا زمان آمدن زید رو نمیدونست، بعد سوال کرد که متا جاء زیدون، بهش جواب دادیم این در طلوع شمس. حالا کسی دیگه طلوع شمس رو نمیدونست، اینطوری سوال میکنه متا طلعت شمس، وقت جواب میدیم زمانی که زید آمد. این مال کسیست که مستحضر طلوع شمس هست ولی مستحضر آمدن زید نیست. لذا ما نه، مستحضر طلوع شمس برعکس میکنه، مستحضر طلوع شمس نیست، مستحضر آمدن زید هست. وقت میپرسه کی شمس طلوع کرده، چون نمیدونه کی شمس طلوع کرده، ما بهش میگه اون وقتی که زید آمد. این که میگه اون وقتی که زید آمد، این آمدن زید یا زمان آمدن زید میشه زمان، چون هم معلومه هم مقدر اون مجهوله. ثم اذا قال غیره، یعنی غیر از این مخاطب، غیر از این سائل، یه سائلی دیگه آمد سوال کرد متا طلع شمس، متا طلع شمس، و طلعت بگه، گفته طلع، متا طلعت شمس، یقال حین جاء زیدون، در جواب گفته میشه در اون حینی که زید آمد. ببینید سوال با متاست و جواب با حین است، هر دو یه نوع زمانه. تو اون مثال قبلی سوال با متا بود، جواب با اند بود، اونم زمان بود. این یه جور زمان تو این امر متجدد میاره، یا با کلمه هین، یا با کلمه متا، یا با کلمه اند. ثم اذا قال غیره، اگر غیر از این سوال، یعنی مخاطب دیگری سوال کند که متا طلعت شمس، در جوابش یقال که هین جاء زیدون. اینو به کی میگیم؟ لمن، یعنی برای مخاطب یا برای سائلی که کان مستحضرن لمجیء زید، مجیء زید رو میدونه که چی بوده، اما دون طلوعها، طلوع شمس رو نمیدونه. الذی، طلوعی که سأل عنه، چون نمیدونه سه ازش سوال کرده، سوال کرده از این طلوع. خب ولذالک، یعنی چون زمان این است، زمان یه امر مضبوط نیست، یه امر معین این در کل نیست، بلکه زمان عبارت از متجدد است که پیش کسی معلوم باشد و به توسط این متجدد معلوم یک متجدد مجهولی اندازه گرفته شود. چون زمان این چنین است، شما میبینید زمان اندبعض متفاوت است با زمان اندبعض دیگر در نزد، در مبنای فیلسوف که میگفت زمان اندازه حرکت فلکه. خب زمان اندازه فلک پیش همه عرف معلوم، امروز و فردا و هفته و ماه و سال، این همه معلومه، پیش همه معلومه، و زمان پیش همه یه چیزه. اما بنابراین مبنای اینها، زمان پیش همه یه چیز نیست، پیش یکی میشه آمدن زید، پیش یکی میشه طلوعش هست. علت چیه؟ علت اینه که زمان معناش هم نیست که الان گفتیم، زمان عبارت از متجدد معلوم است که اندازه بگیرد متجدد مجهول رو. خب متجدد معلوم فرق میکنه پیش افراد مختلف، پس زمانم پیش افراد مختلف فرق میکنه. چون چنین است، شما میتوانید زمان رو نسبت به گروهی چیزی معنا کنید، نسبت به گروهی دیگر چیزی دیگر معنا کنید. خلاصه پیش هر کسی باید ببینید اون متجدد معلوم چیه، اون میشه زمان. چند تا مثال میزنه، پیش گروه این متجدد معلومه پس زمان اوست، پیش گروه دیگه اون یکی متجدد معلومه پس زمان اوست و هاش هستن دیگه. زمان یه امر مضبوط معین اندلکال نیست، امر نسبیه، امریست که به مخاطبان با تفاوت مخاطبا تفاوت میکنه. و لذاله یعنی چون زمان یه امر متجدد معلوم است که یقدر به این متجدد و مبهم اندازه گرفته می شود به توسط این زمان متجدد مبهم، به این جهت است که زمان مختلفه. اگر زمان رو جور دیگه معنا می کردیم چنانچه دیگران معنا کردن، چهار تا معنا برای زمان گفتیم، زمان بنابر هر کدوم از اون چهار معنا پیش همه یکسان بود، اما بنابراین معنای پنجم زمان پیش همه یکسان نیست، پیش مخاطبای مختلف مختلف میشه. علت اینه که ما زمان رو اینطوری داریم تفسیر میکنیم، چون اینطوری تفسیرش کردیم پس پیش مخاطبای مختلف میشه مختلف. اختلاف از زمان نسبت به اقوام، نسبت به گروه ها، گروهی که مثلا فرض کنید که حالا ایشون اینجوری مثال میزنه، گروهی که قاری قرآنه زمانشون رو از همون طریق قرائت قرآن تعیین میکنه، گروهی که مثلا فرض کنید که مثل زنها کارشون کار زنه قدیم، حالا اینجوری نیست، کارشون مثلا نخریسی بوده، خب زمانشون رو طوری تعیین میکنن، مثلا میگن با رسیدن یک دوک نخ، یک قلمبه نخ، اینطور. کسانی که مثلا بچه هایی که با حساب سر کار دارن، تازه حساب یاد گرفتن، مثلا اونا بعد زمان وقتی میخوام تعیین کنیم میگیم که به اندازه ای که از یک تا ده بشمری، اینطور. اون کسی که قضا میپذیر میگیم به اندازه ای که توی یه دیگه مسی گوشت پخته بشه. ببینید به هر کسی اونی که معلومشه و باش سر و کار داره اون به زمان برش قرار میدیم. مثلا بچه ای که تازه عدد یاد گرفته سر و کارش با عدده، عدد خوب میشناسه، از طریق عدد بهش میگیم که زمان چقدره. اون یکی که قرآن میخونه از طریق قرائت قرآن بهش میگیم زمان چقدره، به اندازه مثلا یه سوره فلان بخونی. اون زن رو میگیم به اندازه که یه دوک نخ رو بریسی. ببینید اندازه یه هر چیزی رو، اندازه رو، اندازه برای هر کسی مرتبط میکنیم با اون معلومه پیشون، یعنی اونی که شغلشه پیشش معلومه باش اونس داره. پس زمان یه امر مشخصی نشد، برای هر کسی مطابق معلومش یا مطابق شغلش شد. روشن مطلب. اختلاف از زمان به نسبت الی اقوام، یعنی نسبت به اقوام مختلف زمان مختلف میشه. فیقدر کل واحدن من هم یقدر، به صیغه به کسر دال میخونیم، یقدر نه یقدر، اندازه میگیرد هر یک از این اقوام مبهم پیش خودش را به ماهو معلوم اندهو، با آنچه که معلوم پیش خودشه. اونی که پیش خودش مبهمه با معلوم پیش خودش اندازه میگیره و اون معلوم پیش خودش میشه زمین. و چون معلوم ها فرق میکنن پس زمان ها فرق میکنن. فیقول القاری، قاری یعنی کسی که کارش قرائت، لآتین نکه، ببینی زمان چطوری تعیین میکنه، لآتین نکه، میام پیش تو قبل ان تقرأ اومل کتاب، قبل از اینکه سوره فاتحه رو بخونی، قبل از اینکه سوره حمد رو بخونی من پیشت میام، یعنی به اندازه یه سوره حمد خوندن صبر کن، من در این فاصله پیشت میام. ببینید زمانی که داره تعیین میکنه برای آمدنش زمانش که با قرائت قرآن داره تبیین میشه، نه که شغلش قرائت قرآنه و قرائت قرآن رو میفهمه، میفهمی که یه سوره حمد خوندن چقدر طول میکشه. بهش اینطوری میگیم، میگیم به اندازه یه سوره حمد صبر کن تا من پیشت بیام، یعنی به این مقدار زمان، زمان او خوندن یه سوره حمد مثلا. و تقول المرأة، زن ازش میپرسیم فلانی که پیشت آمد چقدر پیشت بود، چند ساعت پیشت نشست، دیگه ساعت نمیگه ها، چون ساعت به نظر اشاره زمان نیست، اون امر معلوم زمانه. ساعت رو فلاسفه میگن زمانه، چون ساعت یه امر مضبوط اندر کله، همه میشناسنش. این زمانی که اشاره میگن ساعت اسمش نیست، همون امر معلومه. تقول المرء لبس فلانون اندی قدر ما تغزل کبتن یا کبتن، فلانی پیش من مون به اندازه ای که رشته شود یک کبه. کبه یعنی یه دوک، دوک ریسمان و نخ، یا یه کلاف نخ، یه گلوله نخ، رشته کلاف شده، اینا رو میگن کبه. حالا زن چون سرکارش با رسیدن به نخه، البته از اون زنه قدیم، اینا اینطوری حرف میزنه، میگه که لب سفلانون اندی پیش من درنگ کرد، توقف کرد، به چند اندازه قدرمات و غزل کبتن، به اندازه که یک کبه رسیده شود، یعنی یک دوک، یک گوله نخ رسیده شود، به اندازه این که یک گوله نخ رو مثلا حالا یا دور دوک بپیچن یا به صورت گوله دور خودش بپیچن، که اینا دیگه خبر داریم، اگر خودمونم انجام نداده باشیم دیدیم. البته زمان بچگیمونم مادرمون گفت این کارو بکن و تجربه کردیم، بنابراین نمیشن آشناس. و یقول سبی، بچه به مادرش میگه که به اندازه 300 تا بشماری تخمرغ پخته است. تخمرغ رو میزه رو چراغ. حالا مادره بهش میگه یا خودش به مادره میگه فرق نمی کنه دیگه، بالاخره چون بچه آشناست با عدد، به قول ایشون اولین چیزی که یاد میگیره عدده و خوشش هم میاد عدد بشماره. وقتی تازه یاد گرفته خوشش میاد عدد بشماره، بهش میگن که اگه 300 تا بشماری تخم پخته میشه. مثلا دستپاچه از که غذا آماده میشه، مادره بهش میگه از 1 تا 300 بشمار آماده میشه. بعد میگه که میخوام نیمرو درست کنم. حالا آب پس از 1 تا 300 نیمرو چی؟ میگه 60 تا بشمار نیمرو درست میشه. یقول سری ینتب خود بیز پخته می شود، بیز یعنی آب پز می شه. ازا عدد تا سلاسمه از یک تا سیتا دشمه و یسی رو نیم برشت، نیم برشت یعنی نیرو، نیم برشت نیرو، یسی رو یعنی این تخمه، یسی رو نیم برشت یعنی نیم رو می شه. اون آب پز بود، خب باید یه مدت طولانی تر تو آب می پخت. نیم برشت فارسیه، یعنی برشته نسوکاره برشته میشه، یعنی برشته تام نیست، برشته ناقصه، برشته نصفه است. نیم برشت همون برشت فارسیه. نیم برشت یعنی نیم پز، یعنی نیم رو. یسیر نیم برشت ازا عدد تا 60، 60 تا بشمری، از یک تا 60 بشمری نیم رو آماده میشه. پس از یک تا 300 آب پزت حاضر میشه، از یک تا 60 نیمرو تازه میشه. این به اندازه شمردن 1 تا 300 یا به اندازه شمردن 1 تا 60 این میشه زمان. فإنه، خب این چطور معلوم است پیش مخاطب؟ میگه فإنه اول ما یتعلمه الصبیان هو الحساب، اول چیزی که کودکان یاد میگیرن حسابه، پس حساب پیششون معلومه. مادرشون هم با زبان حساب باشون حرف میزنه. اون دستپاچه است که غذا حاضر میشه، میگه به اندازه این مقدار عدد که بشه. مثال بعدی، و یقول ترکی، ظاهراً این زمانی که این کتاب نوشته میشد مهمون خونه ها رؤساشون ترک بوده، یعنی کسانی که غذا میپختن در اختیار مردم قرار میدادن و میفروختن غذا رو، آشپزهایی که غذا میپختن ترک بودن ظاهرا. ایشون میگه ترکی، میگه به اندازه ای که توی دیگ مسی گوشت پخته بشه، مثلا بهش میگیم که فرض کنید که چقدر دیگه میای پیش ما؟ میگه به اندازه ای که تو یک دیگه مسی گوشت پخته بشه، به همون اندازه. ببینید داره با یه امر معلومی زمان آمدنش پیش ما رو تعیین میکنه. پس زمان پیش او همین اندازه پخته شدن گوشت در یک دیگه مسی است. و یقول ترکی قعد فلان اندی، فلانی پیش من نشست. چقدر نشست؟ به زبان خودش تعیین میکنه زمان رو، میگه به قدر ما ینتب خود مرجلون لحمن. مرجلون فاعل ینتب خود، لحمن مفعولشه. بله کتاب شما یه قدره؟ نه به قدر، به قدر درسته، یه قدر درست نیست. چون قعد فلانون اندی به قدره، نه قعد فلان اندی یا قدر. قعد فلان اندی به قدره. اون کتاب شما یه نقطه اضافه گذاشته. فلانی پیش من نشست به اندازه ای که بپزد مرجل گوشت را. مرجل چیست؟ شارح معنی میکنه ای قدرون من نهاس. قدر به کس قاف بخونی، قدر یعنی دیگ، نهاس هم یعنی مس. مرجل دیگ مسی، به اندازه ای که بپزد دیگ مسی گوشت را. به این اندازه مثلا فلانی پیش من نشست. توجه کنید داره زمان تعیین میکنه. تعیین زمانش به توسط اون امریست که به مناسبت شغلش و مقتضای شغلش پیشش معلومه. و علی هذا، و علی هذا کل من الاقوام به حسب ما هو مقدر معلوم عنده یقدر غیره. ضمیر غیره برمیگرده به ما یا ما هو مقدر معلوم. ضمیر عنده هم برمیگرده به کل من الاقوام. هر قومی از اقوام که مثال زدیم به اون زنی که نخ میریسه، مثال زدیم به زنی که تخمه میپزه، مثال زدیم به ترکی که گوش میپزه، و اولین مثالمون هم مثال زدیم به قاری که قرائت قرآن میکنه. هر قومی به حسب آنچه که آن چیز اندازه گرفته شده و معلوم است پیش خودش، اندازه میگیرد غیر اون چیز را. به حسب آنچه که پیشش معلوم است اندازه میگیرد غیر اون چیز را. یعنی یه چیزی پیشش معلومه، به توسط اون چیز غیر اون چیز را اندازه میگیره. تا اینجا مذهب پنجم تمام شد. حقیقت زمان طبق مذهب پنجم گفته شد. حالا میخواییم ردش کنیم. ایشون سوال میکنه از اشاعره، چه مرادتون از زمان؟ اون متجدد است یا مرادتون خود متجدده؟ مرادتون از زمان خود اون امر متجدده، یا مرادتون متجددیست که با متجدد دیگر مقارنه؟ ببینید یعنی چی؟ تو اون مثال آمدن زید و طلوع شمس توجه کنید. مثلا فرض کنید که آمدن زید معلومه و طلوع شمس مجهوله. شما قرار شد آمدن زید رو مقدر قرار بدیم برای طلوع شمس. حالا سوال میکنیم اون متجددی که مقدره و شما اسمش زمان میذارید، اون متجدد خودش زمانه یا وقتی مقرون میشه با غیر زمانه؟ یعنی خود آمدن زید زمانی بود یا آمدن زیدی که مقرون شده با طول شمس زمانی؟ کدوم زمانی؟ خود آمدن زید و زمان میگیرید چون مقدر است و معلوم، یا این رو یعنی آمدن زید رو مقارن میکنید با طول شمس و آمدن زیدی رو که مقترن با طول شمس زمان قرار میدید؟ کدوم مرادتون؟ این سوال میکنه. میگه اگه مرادتون فقط آمدن زیده اینو میگید زمان، دو تا اشکال براتون وارد میشه. و اگر زمان رو عبارت میگیرید از این متجدد معلوم که با متجدد دیگر مقترن شده همراه شده، یک اشکال براتون وارد. پس در هر دو صورت به شما اشکال وارده، بنابراین نظرتون محدوده. مگر این که بگید مرادم یه چیز سومیه، بهتون میگم خب تعیینش کنید چی مرادتون. بالاخره اونطور که ما از کلام شما فهمیدیم، یا مرادتون اولی و دومی، یعنی یا خود اون متجدد است یا خود متجدد نیست، متجدد به علاوه اون مقارنشه. ما اونجور میفهمیم که یکی از این دوتاست. شما اگر امر سومی رو دارید ارائه بدید ببینیم که چیه. امر سوم رو ندارید، زمان یا اونه یا اینه، هر کدوم اون تونشه اشکال داره. اگه اولی باشه دوتا اشکال داره، دومی باشه یه دونه اشکال داره. حالا توضیح میدم، روشن شد که تو اینجا چی گفتم. اگر بگید که مرادم خود اون متجدده یعنی آمدن زیدی، دوتا اشکال میکنه. اشکال اول، آمدن زید وجود داره یا امر مهمه؟ امر موجوده، امر مهمه، مثلا امر موجوده، امر مهم نیست. در حالی که شما اشاعره در اون وقتی که ما درباره وجود زمان بحث میکردیم، یعنی در مقصد قبل، الان تو مقصد هشتمی که حقیقت زمان بحث میشه، تو مقصد هفتم از وجود زمان بحث کردیم، شما اونجا گفتید زمان امر مهمه و وجود خارجی نداره. حالا دارید میگید زمان عبارت از آمدن زیده. خب آمدن زید که وجود خارجی داره، اگه زمان این باشه که دیگه نمیتونی بگیم زمان مهمه، زمان باید موجود بگیرید. پس این اشکال اول. اگر شما مرادتون این است که زمان عبارت هست از آمدن زید مثلا، خب آمدن زید امر موجوده، یا بگید مرادم از زمان اون طول شمسه، اونم یه امر موجوده، این امر متجدد موجوده، پس زمان بنابراین که امر متجدد بشه میشه موجود. چرا شما گفتی زمان امر مهمه؟ تناقض دارید میگید. اون وقتی که در وجود زمان بحث میکنید میگید مهمه، حالا که تو حقیقتش بحث میکنید یه چیزی رو زمان قرار میدید که موجوده. این تو تکلم تو هم نمیشه. این اشکال اول. عبارت توجه کنید. و یرد علیه انه انجا الی الزمان عبارتا عن نفس ذلک المتجدد. سه خط بشمارید بیاد پایین. و این جعله یعنی اون زمان، عبارتن نه الاختران و المعیت، این مطلب دوم. یعنی شما یا زمان رو عبارت از خود اون متجدد قرار میدید، یا عبارت از متجددی که اقتران داره قرار میدید. حالا در فرضی که زمان رو عبارت از خود متجدد قرار بودید، اقتران رو لحاظ نکنید، یعنی خود آمدن زید رو زمان قرار بودید، نه آمدن زیدی که مقارن است با طول شمس. اگر اینطور عمل کنید براتون دو اشکال است. اشکال اول، لازمه ان یکون، یعنی یکون از زمان امرن موجودن لا موهومن کما هو مذهبهم، یعنی موهوم بودن مذهب اشاعره است. لازمه زمان موجود باشه نه موهوم باشه، در حالی که شما ادعا کردید که زمان امر موهومه. این اشکال اول. اشکال دوم خارج کن. اشکال دوم اینه، اگر اون امر متجدد رو وقت قرار بدید، آمدن زید وقت نیست، طول شمس وقته، حالا اگر شما گفتید که ما اون امر متجدد رو که عبارت از زمان گرفتیم خود وقت قرار میدیم، این طوله شانس ما میگیم امر متجدد میتونه باقی بمونه. حالا فرض کن که این امر متجدد که وقت بود باقی موند، اگر باقی بمونه، اگر باقی بمونه لازم میاد که مدت بقا با مدت ابتدا یکی باشه، چون وقت دیگه این متجدد قرار شد که وقت باشه مثل طول شمس، و فرضم شد که داره باقی میمونه، یعنی دو لحظه باقی میمونه، یه لحظه حدوث، لحظه بعدم بقا، حالا همین دو لحظه کافیه، لازم نیست خیلی دیگه باقی بمونه، یعنی وقتی باشد که بتواند باقی بمونه. اگر باقی موند لازم میاد که مدت شروع که مدت حدوثه با مدت بقا یکی باشه. اینم روشن، چون شما میگید همون مدت زمانه، همون مدت زمانه، همون وقت زمانه، چون امر متجدد زمان میگیرید. حالا اتفاق افتاد امر متجدد وقت بود، از صنف وقت بود مثل طول شمس، اینو شما میگید زمانه، طول شمس میگید زمانه. اگر زمانه، زمان یه لحظه باقی نمیمونه، داره پشت سر هم عبور میکنه. حالا اگر این طول شمس باقی موند، باید بگید که زمان بقا با زمان حدوث یکیه، در حالی که هیچ زمانی بقا حدوثش یکی نیست. من مثال عوض کنم شاید بهتر باشه. امر متجدد رو فرض کنید طول شمس نگیریم، طول شمس بگیرید اشکال نداره ها، ولی طول شمس نگیریم چه طول شمس باقی نمیمونه، مگر که ابتدای طولو منظورشون نباشه، اصل طولو منظورشون باشه. خود طولو رو اگر بخواید زمان قرار بدید، وقت این باقی میمونه، خود طلوع باقی میمونه، از اول صبح طلوع هست تا ظهر، ظهر میشه زوال، بعدم میشه غروب، ولی طلوع مدتی میمونه. حالا اینقدر وسیع که من گرفتم نگیریدش، بالاخره همون لحظات اول لحظات طلوع حساب میشه. حالا بگید مثلا دیگه یه خورده از طلوع شمس که بگذاره دیگه طلوع صرف نمی کنه، ظهور صد میکنه، طلوع صد میکنه، ولی خب طلوع اون لحظات اول طلوع هست، یعنی یه مقداری باقی میمونه. منتها من مثال به خورشید نزنم، به طلوع خورشید نزنم بهتره، چون ممکنه کسی بگه منظور اون ابتدای طلوعه. مثال عوض کنی، مثال بزنی به مدت خوندن یه سوره حمد. خب مدت خوندن یه سوره حمد لحظه ای که نیست، یه خود طول میکشه، چند ثانیه طول میکشه، حالا بگید مثلا این فصل 30 ثانیه یا یه دقیقه طول میکشه. وقت شما تمام اینو میگید زمان، میگید زمان، یعنی یه دقیقه رو میگید زمان. این یه دقیقه ثابته، یعنی این چنین نیست که یه دقیقه رو بکن، چون یه دقیقه رو شما تطبیق کردید به خوندن سوره، یه دقیقه رو یه دقیقه معنا نکردید، یه دقیقه رو یه دقیقه نگرفتید، یه دقیقه رو خوندن سوره گرفتید. دقیقتون چی دارم عرض میکنه؟ من ناچرم کلمه یه دقیقه و اینا رو به کار ببرم، حالا این کلمه رو نیارید، یه خود بس مبهم میشه، ولی خب راحت‌تر حرف زدی میشه. شما گفتید زمان عبارت هست از خواندن یک سوره حمد. خب این یک سوره حمد یه مدتی دوام پیدا میکنه. اینطور نیست که من تا شروع کردم تموم بشه. زمان تا میاد لحظه بعدش وارد میشه. این لحظه از بین میره، لحظه بعد میاد. تا لحظه بعد میاد، این لحظه هم از بین میره، لحظه بعد میاد. هیچ بقا نداره. اما شما زمان در این زمان رو عبارت میگیرید از یه سوره هم خوندن. یه سوره هم خوندن دوام داره، مثل زمان نیست. زمان این لحظه ش آمد از بین میره، لحظه بعد میاد، لحظه بعد آمد از بین میره، لحظه بعدتر میاد با هیچ چیز. اما سوره هم یه مدتی دوام داره. شما میگید زمان به اندازه، زمان همون اندازه سوره هم داره، همون اندازه سوره هم. خب اندازه خوندن سوره هم داره. خب خوندن سوره هم یه مدتی مکس داره، یه مدتی دوام داره. حالا شما اگر بگید زمان عبارت هست از مدت خوندن سوره هم، و زمان میشه خود وقت، اونتا وقت ممتد، وقت ممتد که به اندازه یک حمد خوندنه، اینو دارید میگین زمان. این چه نمیتونه زمان باشه؟ زمان داره لحظه به لحظه عبور میکنه، این داره مکس میکنه. معلوم چی داره مکس میکنه؟ چون شما زمان رو عبارت از اون دقایق و ثانیه ها نگرفتید، شما زمان رو عبارت گرفتید از قرائت سوره حمد، و این قرائت سوره حمد رو مدتش رو لحاظ کردید که بشه وقت خوندن سوره حمد. چون متجدد گفتیم مرادتون از این متجدد وقت باشه، یعنی نگید سوره حمد، بگید مدت خوندن سوره حمد. نگید خوندن سوره حمد، بگید مدت خوندن سوره حمد. خب این میشه وقت. این وقت وقتیست که مکس میکنه، چون سوره حمد داره مکس میکنه، چون سوره هم امتداد داره، عبور نمی کنه. از اول خوندنش تا آخر خوندنش ثابته. و شما دارید همینو یا زمان همین رو زمان قرار میدید، وقت همین رو زمان قرار میدید. اخ لازمیه که زمان مدتی مکس کنه. شما اینو دارید زمان قرار میدید، زمانی که دائما داره عبور میکنه در نظر شما مکس میکنه. یعنی زمان بقا با زمان ابتدا یکی میشه. این واضحه چه غلطه. زمان باید عبور کنه. خلاصه این اشکال این بود. اشکال دوم، اشکال سختی هم نبوده، اشکال دوم این بود که اگر شما اون امر متجدد رو عبارت از وقت گرفتید، امر متجدد در مثالی که الان من زدم شد خوندن سوره هم، شما این رو اینجوری تعبیر کردید، گفتید وقت خوندن سوره هم، نه خود خوندن، یعنی اون امر متجدد رو عبارت از وقت گرفتید. خب این امر متجدد مدتی مکس میکنه، شما این رو عبارت از وقت گرفتید، اون وقت هم باید مکس کنه. وقتی میگید زمان همین وقته، در حالی که وقت مکس نمیکنه، زمان مکس نمیکنه، وقت مکس نمیکنه. شما میگید حالا زمان اونیست که داره مکس میکنه، وقت چی؟ شما زمانی که به قول خودتون میتونه مکس کنه دارید تطبیق میکنید بر مدت، چه مدت نمیتونه یا وقت نمیتونه مکس کنه. الان دارین شما زمان ابتدا رو با زمان بقا یکی قرار میدید، در حالی که زمان ابتدا باید بره، زمان بقا یکی دیگه است باید بیاد، هر دوشون یکی نمیشه. این اشکال دوم. بنابراین که شما مرادتون از زمان خود اون امر متجدد باشه و اون امر متجدد هم وقت باشه، این اشکال دومون به شما وارد میشه. چون شما در امر متجدد اجازه لبس و درنج میدید، اجازه مکس میدید، واجب نمیدونید عبور کردنشون. وقت همین امر مکس کننده رو دارید زمان قرار میدید. پس زمان الان پیش شما یه امری چی میتونه مکس کنه، ولی شما این رو تطبیق شدید به وقت، وقت هم نمیتونه مکس کنه. پس لازم میاد که زمان بنابر نظر شما ابتداش با بقایش یکی باشد و عبور نکند، در حالی که زمان باید عبور کند، نمیتواند یکی باشد. پس شما دارید زمان رو چیزی تعیین میکنید که که عبور نکنند، یه مدتی دوام داشته باشند. و لازمه این چنین تعیینی می شود که مدت شروع با مدت بقا یکی باشه و این با مدت بودن، وقت بودن، زمان بودن سازگار نیست. و ایزن اشکال بعدی، ازا کانزال کل متجدد فی نفسهی وقتن، یعنی خودش وقت باشه، فی نفسه یعنی خودش وقت باشه. آمدن زید یا خوندن قرآن این متجدد هست ولی وقت نیست. اما اگه گفتید وقت در حین خوندن قرآن، در حین خوندن هم که متجدد رو به صورت وقت در آوردید، نه خود خوندن قرآن بشه، وقت خوندن قرآن بشه. وقت چون خوندن قرآن یه مکسی داره، این وقت هم باید مکس کنه و شما دارید زمان رو عبارت از این وقت میگیرید. وقت لازم میاد زمان مکس کنه، وقت مکس کنه، در حالی که مکس تو زمان و وقت نیست. اینا سریعا عبور میکنن، این که بتونن مکس کنن ممکن نیست.
خود خوندن هم صورت که داخل دیگه
نه، خود خوندن، خود خوندن نگاه کنید، ظرفش رو کار نداشته باشید مکس میکنه. خود خوندن، خوندن شما تو زمان میندازید، میبینید چون زمان در عبور میکنه خوندن هم در عبور میکنه، ولی زمان رو بردید. خود خوندن رو ملاحظه کنید مکس داره، این مدتی بقا داره. زمانش رو نبینید، خود خوندن، یعنی شما اگه زمان رو بردارید خوندن سوره هم تدریجی نیست، آنی تموم میشه. اگه زمان رو بردارید شما اون خوندن رو تو زمان میذارید، چون زمان داره عبور میکنه خوندن هم به تدریج داره عبور میکنه. حالا ایشون هم میگه متجدد رو وقت قرار بده. اذا کان ذالک المتجدد فی نفسه، یعنی خودش رو ملاحظه کن، به وقتش رو چیزای دیگه کار نداشته باش. اگر این متجدد فی نفسه وقت باشد، فاذا بقی مدتن، اگر این متجدد مدتی باقی بمونه، و هو واحد بینه، در حالی که در این مدتی که باقی مونده یکی باشد، یعنی هی نره و داره مثلش بیاد، نه که اون بره و مثلش بیاد، از اول تا آخر یکی باشد، میشه همین خوندن. البته خوندن با لحاظ زمان رد میشه، مثلش میاد، ولی زمان رو میخوام دیگه ندیده بگیریم، خود خوندن رو ملاحظه کنیم. حالا به جای خوندن اگه بگیریم مدت، همونطور که خوندن مکس پیدا میکنه، مدت هم مکس پیدا میکنه. وجب ان یکون مدت البقائه و مدت الابتدائه وقتن واحدن بینه، ظاهرن کتاب من که ناقصه، کتاب شما ظاهرن ناقصه، همینطور که میخونم باید بخونی. وجب ان یکون مدت البقائه یا مدت ال نه همون پس داشتیم من شما بشته باز باید اضافه کن. اینطور که میخونم ببینید، وجب ان یکون مدت البقائه و مدت الابتدا، یه مدت البقا افتاده تو کتاب، یه مدت البقا افتاده بعد از یکونه، بعد از یکونه. وجب ان یکونه مدت البقا و مدت الابتدا وقتا واحدا بینه، وقت واحد بینه یعنی یک وقت واحد معین. بابا باطنان قطعا این که مدت شروع و مدت بقا یکی باشه واضحه که باطله. وقت کلام شما مستلزم اینی که وقت شروع و وقت ابتدا وقت بقا یکی باشه، چون شما اون امر متجدد رو که میتواند مکس کند زمان قرار دادید. وقت همین امر متجدد رو عبارت گرفتید از زمان، عبارت گرفتید از وقت. وقت لازم میاد که وقت بتونه مکس کنه، در حالی که وقت مکس نمی کنه. وقت مکس کنه لازم میاد مدت ابتدا با مدت بقا یکی باشه، ولی وقت نمیتونه مکس کنه، پس نمیتونه اون امر متجدد وقت باشه. در حالی که شما میگید امر متجدد زمان است، چه وقت باشد چه غیر وقت باشه، چه طلوع شمس باشه چه آمدن زید باشه، چه قرائت قرآن باشه، همش وقتی، فقط همین اندازه که بتواند تعیین کند یک مجموعی رو باشه. این وقت
اشکال دوم چون مدیریت نداره نمیگفت بهتر نبود تا شما در اول بگویید که
اشکال دوم برای عمومیت نداره. اشکال دوم در فرضی است که شما امر حادث اون امر متجدد رو وقت قرار بدید. اگه چیزی دیگه قرار بدید این مشکل پیش نمیاد، مشکل دوم پیش نمیاد. مشکل دوم در صورتی است که امر متجدد رو وقت قرار بدید. وقت امر متجدد به نظر شما دیگه میتونه مکس داشته باشه، پس اگر وقت هم باشه وقت باید مکس داشته باشه. مکس داشته باشه یعنی بقایش با ابتدایش یکی باشه، در حالی که در وقت و زمان نمیتونید بگید بقایش با ابتدایش یکیه. پس نمیتونید اون نبض متجدد رو به عنوان زمان تعیین کنید. خب تا اینجا در فرضی بحث کردیم که زمان عبارت باشد از خود اون متجدد، عبارت نباشد از متجددی که مقترن باشد با متجددی دیگر. فقط یه دونه متجدد رو زمان قرار بدید، مثل همین که عرض کردم فقط آمدن زید رو زمان قرار میدید که متجدد خود متجدده، اما یه وقت خود متجدد رو زمان قرار نمیدید. این متجددی که مقترن شده با اون متجدد دیگر اونو زمان قرار بدید. خب اینجا اشکالش چیه؟ مثلا مجیء زید رو با طلوع شمس مقارن شده، این مجیء زیدی که مقارن شده با طلوع شمس زمان قرار میده. ایشون میفهمد نمیتونی این کار رو بکنی، چون دو چیز که با همند. الان شما دارید آمدن زید رو با طلوع شمس با هم میبینید، منتها اون سائل این دو تایی که با هم بودن یکیش رو دیده یکی دیگه شو ندیده، آمدن زید رو دیده طلوع شمس رو ندیده، ولی در خارج این دو تا با هم بودن. لذا شما وقتی که ازتون سوال میکنه که زید چه آمده، میگید وقتی شمس طلوع کرده، معلومه این دو تا با هم بوده، منتها این سائل یکیش رو دیده یکی دیگه رو ندیده، لذا نسبت به یکی عالم شده نسبت به دیگه جاهل بوده. وقت شما به وسیله معلومش اون مجهولش رو حل میکنید. اینطوری میشه دیگه، با سوال جوابی که بهش میدی میگید انده طلوع شمس، برایش روشن میکنید که آمدن زید همراه بوده با طلوع شمس. خب پس طلوع شمس و آمدن زید اینا معیت داشتند، به قولشون معین بودن، معین به صورت به صیغه تسمیه معین بودن. دو چیزی که معینند در یه ظرفی معیت دارن و اون ظرف زمان. پس شما دارید یکی از این دو مع رو زمان حساب میکنید، در حالی که باید ظرفشون رو زمان حساب کنید. روشن چی عرض کردن؟ این آقا میگه که من زمان رو عبارت میگیرم از آمدن زیدی که معیت دارد به طلوع شمس. در فاز اول زمان رو عبارت میگیرم از خود آمدن زید، دیگه مقایستش نشد با طلوع شمس. در این فرض دوم زمان رو مقایسه میکنه با طول شمس، میگه اون آمدن زید رو اشتباه کردم زمان. در فرض اول زمان رو آمدن زید گرفت، مقایسه نکرد با طول شمس. در فرض دوم زمان رو عبارت میگه از آمدن زید، منتها آمدن زیدی که با طول شمس مقایسه میشه و معلوم میشه با طول شمس معیت داره. حالا آمدن زید و طول شمس میشن معینه. این آدم که الان قولشو داریم رد میکنیم یعنی اشعری، این میگه یکی از دو طرف مع که عبارت از آمدن زید زمانه. ما میگیم نه، دو تا مع توی یه ظرفی واقع میشن، اون ظرف زمانه. شما دارید یکی از دو طرف معیت رو زمان حساب میکنید، در حالی که مقتضای مع بودن این است که این دوتا مع توی یه چیزی واقع بشن، اون چیز زمانه، نه یکی از دو طرف مع زمانه. پس شما اشتباه کردید که یکی از دو طرف مع رو زمان قرار دادید. روشن بود؟
شما
اشتباه
کردید.
بله؟
شما میگید که به جونی شما اشتباه کردید، شما اومدید یکی از این متجدد یا موارد هم محیط کردید که مثلا تو به شنفتر محیط زمان برمزدید بعد این شما شده باید باید زرف بکید دوتاش رو به اون برمزدید در داخلی اینجوری دوام اشکال اول برمید
اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که شما هم زمان امر موهوم گرفتی در حالی که زمان شد امر موجود. این اشکال اول بود. اشکال دوم اینه که شما زمان رو عبارت گرفتی از یک طرف نسبت در حالی که زمان ظرف منتصبه اینه عبارت از یک طرف نسبت نیست.
منظورم توی همین قسمت که دوتا اشکال فرمودین گفتین اگر یک بار زمان خودمون رو زد یک بار هم متجدد به امر رو مقاره نشه.
من
تو اولی دو تا اشکال کردیم به اون که اگر زمان بوده تو دو اشکال باید بشه بعد الان توی دو مقیه میگیم شما اشتباه کردید شما مدید توی این مقاره میگید که یکی از دو تا زمانه یا اون آمده زید زمانه یا اون امر مقاره با اون آمده
نه زید. یا نمیگم میگه آمدن زیدی که مقارن است با طولش هم زمان مقارنتو میاره یعنی معیتو میاره میگه که این دوتا مقترن یا این دوتا مع از این دوتا مقترن رو نگاه کنید این دوتا مع رو نگاه کنید یکیش زمانه اون تا با قید معیت اون فرض اول نفس متجدد زمان بود در فرض اول نفس متجدد زمان بود اینجا متجدد مقترن زمانه که نفس متجدد نیست نفس یعنی خودش خود متجدد رو زمان نمیگیری متجدد با قید اقتران رو در این زمان میگیری خود متجدد نیست متجدد موصوف به اقتران زمان
میشه همون دوزا با من گرفته
شد دیگه
کجا؟
اون اولی شما در اولی آمدن زید و زمان گرفتی در دومی آمدن زیدی که مقرون است با طولش هم زمان گرفتی در اولی مقرون است با طولش هم زمان گفتی
بله متوجه اشکالی که داریم به دومی میگوییم فرض دومی که میگیم اگر متجدد با امر مقارنش در نظر گرفته بشه شما چی میگید؟ یکی از اینا باید زمان بشه ما میگیم نه اشتباه میکنیم باید زمان زمان شما اینو نفرمیدیم زمان باید یه ظرفی باشه که این دوتا معنی رو
در بله درست این کجاش تکراره؟
هر دومی که وقتی بهشون دومونم میگیم که شما اشتباه گرفتید شما اومدید یه طرف گرفتید زمان دیگه باید یه طرف زمان بگیم بگیم شامل هم هم رو تجدد هم میشه
شاید شما یه چیزی میفهمید که من متوجه نمیشم ولی من جواب شما رو دادم شاید یه چیز دیگه میفهمید ببینید یه وقت در فرض اول زمان نفس متجدده در فرض دوم زمان نفس متجدد نیست متجدد مقارن شده است مقرون شده است این دو تا فرق میکنه با هم چطور شما میگید یکی؟
ما این نمیگیم یکی شما توی رد این فرض دوم گفتید که در ادامه چی گفتید ما دومی که یک امر متجدد مقارن با یک زمانی هست یعنی یک طرف شما اومدید یک طرف رو زمان گرفتید ما میگیم یک طرف نمیتونه زمان باشه باید ظرف باشه که این معنی رو در بر
بله شما اومدید یک طرف از دو طرف مقارن رو زمان گرفتید یک طرف از دو طرف مقارن رو زمان گرفتی در حالی که ظرف این دو مقارن زمان این فرض تکرار نشده فرض اول این بود که یک طرف رو زمان گرفتی فرض دوم اینه که یک طرف با شرط اقتران زمانه و در فرض اول زمان رو دیگه چون ببینید در فرض دوم ادعای اقتران کرد ادعای معیت کرد اقتران و معیت که میاد که یه ظرف این دو شی معیت دارن اونجا در اول ادعای اقتران نکرد گفت همین آمدن زید زمانه توش معیتی اقترانی نیبرده بود ولی در فرض دوم معیت اقترانی میاره تا معیت اقترانی میاره گفته میشه این دو شی در چی معیت دارند و ظرفشون مطرح میشه در فرض اول ظرف مطرح نمیشد چرا چون معیت اقتران نبود در فرض دوم چون معیت اقتران میاره به هر میت و اقتران تو یه ظرفی انجام میشه، اونجا به پای ظرف میمیان، وقت ما اشکال میکنیم که اونجا ظرف زمان شده نه احد و طرف زمانه. در فرض اول اصلا احتیاج به ظرف نبود. چرا؟ چون معیتی قائل نبود، اقترانی قائل نبود که ما بگیم اقتران و معیت در چیزی باید واقع بشه. اون فقط میگفت آمده نزد زمان دیگه، ما ظرف دیگه برش قائل نمیشدیم، خود همون زمان میگرفتیم اشکال میشه. اما در اینجا میگه آمدن زیدی که مقرون است با طلوع شمس زمانه و اقتران رو مطرح میکنه، معیت رو مطرح میکنه و معیت و اقتران اقتضا دارن ظرفی رو که عبارت از زمانه. وقت بهش میگیم پس نه این طرف معیت زمان شد، نه اون طرف معیت زمان شد، نه خود اقتران و نسبت بین هما زمان شد، بلکه ظرف اینها شد زمان. پس در فرض اول اصلا ظرفی مطرح نمیشه که ما بگیم زمان اون ظرفه، ولی در فرض دوم ظرف مطرح میشه و ما بهش میگیم زمان. و این جوئل یعنی زمان، عبارتن عن الاقتران و المعیت، حاشیه توضیح میده یعنی عبارتن عن المتجدد من حیث الاقتران و المعیت. نه خود اقتران و معیت رو زمان میگیره، متجددی که متصف شده به اقتران متصف شده به معیت، اون متجدد رو زمان میگیره. همون تو جرس کردم آمدن زیدی رو که مقرون شده با طلوع شمس، اون آمدن زید رو زمان میگیره، نه اقترانشو و نه معیتشو. عبارت شارح داره اینجا ال زمان عبارت عن اقتران و المعیت، ما هشید درستش میکنه، میگه عبارت عن عدن متجدد من حیصل اقتران و المعیت. چون اینا اقتران رو که زمان نمی گرفتن، معیت رو که زمان نمی گرفتن، گفتن امر متجدد زمانه. و حالا یا امر متجدد تنها یا امر متجدد مختلف، همین دو فرض بیشتر نیست. اینا میگن زمان یا اونم، اینا میگن زمان امر متجدده، منتها یا متجدد تنها یا متجدد مختلف. اگه بگن متجدد تنها دو اشکال اول وارد میکنیم، اگه بگن متجدد مختلف این اشکال دوم وارد. پس این اصلاحی که حاشیه کرده اصلاحی مهمیه، باید در نظر گرفته بشه. و این جایل این زمان عبارتن عن الاقتران و المعیت، فلا شک ان کل مخترنین انما یقترنان فی شیء، هر دو چیزی که مخترن باشن در شیء با هم مخترنن، یعنی ظرفی دارن، ظرف اقتران دارن. و ان کل معین، این اشتباه نوشته عبارت ما، معینین نوشته، معینین غلطه، معین درسته، نون و یه دونه یه زیاده. و ان کل معین، این تفسیر همون مخترنینه، مخترنین بگید یا معین بگید فرقی نمی کنه. و ان کل معین فهما فی امر ما معن، هر دو معی، این دو مع در یه امری با همن. فذالکش شیء الذی فیه المعیه هو الوقت الذی یجمعهما، اون شیئی که یعنی اون ظرفی که در اون ظرف معیت و اقتران حاصل شده، اون وقتی است که این دو شیء رو جمع کرده. زمان اونه، نه این امری که با یکی دیگه مقترن شده، نه این متجددی که با یکی دیگه مقترن شده. و یمکن ان یجعل کل منهما دالن علی، هر یک از این دو مخترن یا هر یک از این دو مع میتونن دال باشن علیه بر این وقت، یعنی بر این ظرف، بلکه شیء سوم هم میتونه دال باشه. ولی یمکن ان یدل علیه، یعنی بر اون وقت دلیل آورده بشه بر این وقت، به غیر این دو، یعنی به غیر این دو مخترن، من الامور الواقعه، امری واقع بشه در زمان، شما میتونید به توسط همون امری که واقع شده در زمان و ما اسمش زمانی میذاریم راهنمایی کنید بر زمان، یعنی بگید که این زمانی ظرفی دارد به نام زمان. حالا میخواد این زمانی این دوتا مقترن باشد یا یه امر سپر باشد، هر زمانی دلالت میکند بر ظرفش که زمان است. حالا میخواد اون زمانی این دوتا مقترن ها باشند که معیت زمانیه دارن، یا یه امر سپر باشد. پس زمان هیچ کدوم از این دوتا مخترن ها نیستن، بلکه زمان ظرفی هستن که این دو مخترن بر اون ظرف دلالت میکنن و میشود که یه چیزی دیگری هم که جز این دو مخترن نیست بر این ظرف دلالت کند، به شرطی که اون چیزی دیگر تو زمان واقع بشه، تو این ظرف واقع بشه. فلیست بل یمکن ان یدل علیه، یعنی بر این وقت به غیر ما، یعنی غیر از این مخترنه، من الاموری که واقع در این وقت، اموری که واقع در وقت میشن میتونن دلالت بر وقت کنن و این مخترنه نمیتونن دلالت بر وقت کنن، ولی خودشون وقت نیستن، دال بر وقتن، نه خود وقت. فلیست المعیه نفس ما یغفی الحوادث، معیت خود اون ظرفی که حوادث درش واقع میشوند نیست، ولی یه عارضتون لها، یعنی معیت عارض میشود بر این حوادث، نه ظرف قرار میگیرد بر این حوادث. ولی یه عارضتون لها، یعنی این معیت عارض حوادث است، به شرطی که مقیستا حاله، حال از حوادثه، به شرطی که قیاس شوند این حوادث به چیزی که در زمان واقع می شود، به شرطی که شما این حوادث رو با یه چیزی دیگری که در زمان واقع می شود مقایسه کنید، اون وقت معیت بر این حوادث خارج می شه، معیت بر خود حوادث عارض نمی شه، بر حوادث در حالی که در آن مقایسه می شن با یه چیزی دیگه عارض می شه، پس معیت می شه عارض اینها، نمی شه ظرفی. و کذالک قبلیت و بعدیت. این اشکال رو من اینطور توضیح دادم که شما باید ظرف را زمان بگیرید، نه احد المخترنین، در حالی که شما دارید احد المخترنین زمان بگیرید. اشکال طور دیگه میشه بیان کرد و اون اینی که معیت در اینجا معیت زمانی است، پس خود معیت باید زمان باشد چون زمانیه دیگه، خودش باید ظرف باشه، در حالی شما معیت رو دارید عارض میگیرید بر حوادث و زمان قرارش نمیدید، زمانی قرارش نمیدید، یه امر عارض میگیرید. قبلیت و بعدیت هم همینطور، قبلیت و بعدیت هم عارض میگیرید، پس اینا زمان نمیگیرید، در حالی که قبلیت و بعدیت و معیت در اینجا همه زمانیه. اینطور هم میشه اشکار کرد. از حالی که همه مالای اشتباه متعمله تموم شد، تا اینجا اشکال کرد. حالا میخوام بگیم این گروه چه چیزی رو زمان قرار دادن. میگه اعلام و اوقات رو اوقات قرار دادن، نه خود اوقات رو، باید خود اوقات رو اوقات قرار میدادن، خود اوقات رو باید زمان قرار میدادن، نه اعلامشون رو. اعلام یعنی نشانه ها، نشانه های اوقات رو زمان قرار دادن. یعنی نشانه اوقات چی بود؟ آمدن زید که وقت رو تعیین میشه، طوله شمس که وقت تعیین میشه، اینا نشانه های وقت بودن، خود وقت نبودن. و این اشاعره این نشانه ها رو وقت قرار دادن، در حالی که خود وقت رو باید وقت و زمان قرار میدادن، نه نشانه ها. چون نشانه ها رو وقت قرار دادن، متعاکس کردن امکان پیدا کرد. یعنی نسبت به یه نفر این نشانه می شود زمان، نسبت به یه نفر دیگه نشانه دیگر می شود زمان. ولی اگر خود وقت رو، خود وقت رو زمان قرار می دادن، نه نشانه ها، شد دیگه نمی تونستن غالب متعاکس شدن بشن. یعنی اگر این زمانه، پیش همه زمانه، نه پیش این زمان است پیش اون زمان نیست، نمی تونستن بگن که این یک شنبه پیش اون کسی که عالم است زمان هست، پیش اون کسی که جاهل است زمان نیست. در مثل آمدن زید و طلوع شمس گفتن پیش اون کسی که آمدن زید عالمه، آمدن زید میشه زمان، پیش اون کسی که به طلوع شمس عالمه، طلوع شمس میشه زمان. که زمان رو عبارت گرفتن از این نشانه ها، قائلم شدن به این که عکس شدن جایزه، یعنی پیش یه نفر این آمدن زید مقدر است و میشه زمان، پیش یکی دیگه برعکس، طلوع شمس مقدر است و میشیزم. اینو تو اعلام، اعلام یعنی نشانه های زمان و نشانه های اوقات تونستن این عکس کردن رو تصویر کنن. تو خود زمان نمیشه تصویر کرد، زمان تمامش برای همه یکسانه. نمیشه گفت پیش این گروه این قسمت معلوم است میشه زمان، پیش اون گروه قسمت دیگر معلوم است میشه زمان. توی توقیت عکس کردن نداره، تاکید به قول ایشون تو توقیت اتفاق نمیفته، تو اعلام اوقات اتفاق میفته. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس اینها اعلام اوقات رو، نشانه های اوقات رو، اوقات و زمان قرار دادن، لذا قائل به تاکید شدن. اگر کسی خود اوقات رو زمان و اوقات قرار بده، دیگه قائل به تاکید نمیتونه بشه. پس اینها در واقع زمان رو تعیین نکردن. وقتی میخواستن حقیقت زمان رو تعیین کنن، حقیقت زمان تعیین نکردن، حقیقت اون نشانه های زمان رو با زمان یکی گرفتن. یعنی گفتن اون نشانه های زمان زمان. فاصحاب هذا المذهب جعلوا اعلام الاوقات اوقاتا، نشانه های اوقات رو اوقات قرار دادن. و لذالک یتعاکس و توقیت اندهم، وقت قرار دادن پیش اینها عکس می شود. وقت قرار دادن عکس میشه، یعنی یک وقتی میگن این آمدن زید وقت است، وقت قرار داده می شود برای طلوع شمس، یه وقت عکسش میکنن، میگن طلوع شمس وقت قرار داده میشه برای آمدن زید، که توقیت یعنی وقت قرار دادن عکس میکنن. یه وقت اینو وقت قرار میدن برای اون، بار دیگه اونو وقت قرار میدن برای این، که وقت قرار دادن عکس میشه. اما اگر زمان خود اوقات رو مطرح کنن، اعلام و نشانه های اوقات رو مطرح نکنن، نمیتونن بگن این قطعه وقت هست برای اون قطعه، و بعد عکس کنن که اون قطعه هم پیش بعضی ها وقت هست برای این قطعه. و اذا تو برم ماهو به وقتون فر حقیقت، اگر چیزی که در حقیقت وقت نظر کنن، اعتبار کنن، لحاظ کنن، امتنع تاکید و توقیت، در توقیت نمیتونن عکس کنن. ببینید عکس کردنشون تو توقیت ها، توقیت یعنی وقت شدن، وقت قرار دادن. یعنی الان پیش یه نفر آمدن زید وقت قرار داده میشود برای طلوع شمس، پیش یه نفر دیگه عکس میشه، یعنی طلوع شمس وقت قرار داده میشه برای آمدن زید. در توقیت تاکید اتفاق میفته، در توقیت یعنی وقت قرار دادن، که پیش یه نفر این وقت قرار داده میشه، پیش یه نفر عکس میشه. اما اگه خود زمان رو شما، خود اوقات رو شما زمان قرار بدید، خود اوقات رو قرار بدید، دیگه تاکید نمیشه دیگه. پیش همه این یکی میشه وقت، نه این بشه وقت برای او، او بشه وقت برای این، هر دوشون وقتن، این برای خودش وقتی، اینم برای خودش وقتی، دیگه تاکیدی صورت نمیگیره. خب مقصد هشتم که در حقیقت زمان بود تمام شد. مقصد نهم درباره مکانه، که خیلی طولانی بحث میشه. در این مقصد نهم هم مثل زمان دو تا بحث داریم، آیا مکان موجود است یا موجود نیست، این بحث اول ماست. بعد اگر حالا مکان موجوده حقیقتش چیست، این بحث دوم ماست. در زمان هم همین دو بحث داشتیم، منتها دو بحث هر کدومشون تو مقصدی بودیم. تو مقصد هفتم بحث کردیم در وجود زمان، تو مقصد هشتم بحث کردیم در حقیقت زمان. حالا تو مقصد نهم بدونیم که تفکیک کنیم، یعنی بدونیم که مقصد تعیین کنیم، هم بحث میکنیم در وجود مکان، هم بحث میکنیم در حقیقت مکان، هر دو توی این مقصد، مقصد ها رو جدا نمی کنیم. حدود 3-4 صفحه به کتاب ما در وجود مکان بحث میشه، بعدش دیگه در حقیقت مکان بحث میشه، که بحث در حقیقت مکان بسیار طولانی است، حدود 40 صفحه طول میشه، بلکه بیشتر، نزدیک 50 صفحه طول میشه. بحث در حقیقت مکان، چون 3 تا قول در حقیقت مکان هست. یک قولشو حدود شاید 17-18 صفحه در موردش بحث میکنه، در قول دوم حدود 7 صفحه بحث میکنه، در قول سوم چون با خلع مطرح میشه و بحث خلع به مناسبت پیش میاد، بحث خیلی طولانی میشه، که قول سوم از همینا طولانی تر بحث میشه، چون قول سوم با خلع همراهه، هم بحث در مکان میشه هم بحث در خلع میشه، به این مناسبت خیلی بحث طولانی میشه. حالا بحث در مکان رو چون وارد بشیم به یه جایی خاصی شاید نتونیم برسونیم، همینجا قطعش میکنیم، اینجا هم شاید جلسه بعد. اگر چه میتونستم در این فرصت در دقیقه‌ای که داریم یه مقدارشو بخونیم، اما دیگه بذاریم برای بعد.